صل على محمد وآله الطاهرين. خب دیروز کلام جواهر رو خوندیم. به دو احتمال کلام جواهر مورد عین را در اجاره مضمونه قرار داده بود، یکی بیان تخصصی، تخصصا از تحت قاعده مالایوز من خارجه، یکی بیان تخصیصی. تخصصیش به این شکل بود که با توجه به این که عین ابتداعا در معدا و مفاد اجاره وجود نداشته و اجاره اصالتا سر منفعت بوده در مقابل عوض، لذا عین حکمش مستقله. فی العقد صحیح، بخاطر اینکه خود مالک تسلیت کرده و راضی بوده که این فرد سلطه داشته باشه بر عین، چون لازمه این که بخواد از اجاره این عین سود ببره اینه که اجاره عین رو تحت ید او قرار بده، مالک راضی بود، لکن در اجاره فاسده این رضایت مشهود نیست، لذا این مضمون است. این موضوعیش بود. حکمش هم این بود که علالیت با لایوزمن معارضه، لکن علالیت مقدم. تمام شد. مرحوم شیخ علالله مقامه بدون اینکه تعلیل و توضیح و ملاکی رو ذکر کنن، فقط نظر خودشون رو اعلام میکنن که به نظر ما همون نظر مشهور قدما درسته که اینجا عین مضمونه نیست، لذا هیچ کدوم از ادله جواهر هم قبول نداریم. بخونیم ولاغوا اینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ ولاغوا عدم الزمان. فالقاعده المذكوره ما لا یزمن غیر مخصصه بالعین، تخصیص نخورد به عین، برابر وجه دوم کلام جواهر معارضه با ید، ولا متخصصه، برابر وجه اولی که موضوعا از تحت ما لا یزمن خارج بود. تمام شد. شیخ وجهی نگفته، وجوهی براش قابل تصویر هست. آسون ترین وجهش وجهیه که دو سه صفحه دیگه از خود شیخ به عنوان ملاک کلی نقوز میخونیم. الان یه نقض و اجاره بوده، دو سه تا نقض دیگه هم میخونیم، بعد شیخ آخرش ملاک رو میگه. ملاکش اجمالا اینطور میشه، ملاکش اجمالا اینطور میشه: من سلط علیه المالک، ها، کسی رو که مالک سلطه بدهد بر اون شی، این سلطه مالک اگر خود مالک زمانی براش در نظر نگیره، جعلی مسما یا واقعی، زمانی در نظر نگیره زمان ندارد. این ملاک کلی. این ملاک در مورد فاسد به عنوان اینکه فاسد دنبال روی صحیحه، یعنی اینا فکر میکردن معامله صحیح بوده، رفتن اقدام کردنه، بعدن تبینه که معامله فاسد بوده. همین وجود داره، همین تسلیته وجود داره. آنچه که مضمونه نیست، یعنی اقدام علی زمانش تو صحیحش وجود نداشته، تو فاسدش هم وجود نداره. این ملاک به صورت کلی فل جمله نقوز ما رو، حالا هر کدومو درصد زیادی از اشکال رو توش حل میکنه، یعنی از صعب و صلب بودن اشکال میکنه. البته آخرش ما تا به ادله شرعی خود او با برنگردیم مشکل حل نمیشه، اما مقتضای قاعده رو میتونه برامون درست کنه. وقتی شما بالاخره آقا چرا این مضمون نبود در صحیح، به ایکس دلیل، حالا نمیخوام دلیل چه بگیم، اما بالاخره اقدام کردی، اینم اقدامتم بر این اقدام زمانی نبوده به هر دلیل. حالا مثلا توجیهش اینجا اینه که چون هم خمر خورما نمیشه، وقتی میخوای از منفعتش استفاده کنی باید عینو تحویل بدی تا بشه منفعتش یه بهره ای ببرید. بفرمایید. حالا به هر دلیل اگر اقدام زمانی نبود تو فاسدشم که ادامه همونه، یعنی اینا فکر میکنم معامله صحیح و تبعیه که معامله فاسده، لو خلیه و طبعا نمیتونیم زمانه بپذیریم. بله مگر حد وسط دیگه ای پیدا بشه، اتلافی پیدا بشه، تفویتی پیدا بشه. ملاک داره مثلا الان تو همین اجاره، تو همین اجاره ببینید الان چجور میشه، زمان نداره، اما اگر ما گفتیم الان که معلوم شد فاسده باید بری عین رو تحویل بدی و تو عین رو تحویل ندی، هر روز یا هر ساعت یا هر زمان معتنابه عقلایی که بمونه و تفویت بشه اون موقع هم عین مضمونه هم منفعتش. چرا؟ چون دیگه الان آقا تا اونجایی که دنباله صحیحه بود یا علی زمان نداره، اما ای به بعدش چی دیگه؟ دیگه تحویلش بده. اگر تعلل کردی تفویت مصلحت کردی میشه قصب، چون میشه حبس المال یک شخصی پیش تو بلا اذن شرعی ولا اذن من المالک، میشه حبس میشه قصب. اینه که میگم مقتضیش درسته لکن بقیهش باید با سایر ادله باب درست بشه. نه 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 نه، تسلیتی که تو اقدام علی الزمان نداشتی توش، این قیدشه. مثلا تو وقتی اجاره میگیری اجرتو علی المنفعه میگیری نه علی العین، پس اقدامو که این رو تحویل طرف مقابل دادی اقدام زمانی رو عین نبوده. دقت کردید؟ مثل آریه، مثل هبه، مثل ودیعه، به فرض اینکه مضاربه هم همینطور باشه، یعنی بگیم دلیل شرعی داریم، تو هم که فرض که جاهل به حکم نیستی، عالم به حکمی که اقدام میکنی، شارع گفته آقا سرمایه مضمونه نیست مثلا، ها هر جا که به جعل المالک یا به جعل شرعی زمان نیست و اقدام تو کفر الله اقدام تو اقدام زمانی نیست، حالا مقدمه تو اضافه کن، خب فاسده دنباله همی بوده، یعنی تو فکر به معامله صحیحه تبینه که معامله فاسد بوده، تا اونجایش که دنباله زمان نداره. اما این تا اونجای کجاست؟ اونجا اون ملاکه کجاست؟ بعد به ادله باب مراجعه کنیم. ممکنه شارع بگه مثلا زمانی براش معلوم کرده باشه، ممکنه شارع زمانی براش معلوم نکرده باشه. خب تمام شد آقا، این نقض اول به پایان رسید، اجاره رو تمام کردیم. پس شیخ اجاره رو به عنوان نقض نپذیرفت، نقض بر قاعده، حتی در عین هم نپذیرفت، نه در منفعت و نه در عین. منفعتش که مصداق، آقا دقت کنید، منفعتش که مصداق اصل قاعده است، چون منفعتش که مضمون است به عوض جعلی ما یزمن به سعی یزمن به فاسده، اینش هم مصداق سالبه سلب قاعده است یا عکس معروف بلا ما بر معروف ما لایز من به سیه لایز من به فاسده. پس اجاره نقض نیست. حالا میریم مثال نقض دوم. مثال نقض دوم قبلا یه بار خوندیم اجمالا، محرم در ایام احرام از محل صید یا عاریه میگیره، حکم شرعی هم اینه که باید صید رو آزاد کنه، پرنده‌ای بوده هرچی به آزادش کنه بره. حالا اینجا فقها حکم کردن که این زمان داره، حکمشون هم اینه که زمان باید زمان بالقیمه است. خیلی خوب، حالا یعنی عین نیست، این نکته است، عین نیست، زمان بالقیمه. یه کسی میگه که آقا این زمانه خب نقضه، چون آریه اصلش مضمونه نبود، صحیحش مضمونه نبود، چون الان که فاسد شد، چون آریه محرم فاسده، چجور آریه محرم که فاسد شد زمان داره؟ موافقتی در اصل و عکس در اصل و در صحیح و فاسدش نیست. مصداق مصداق عکس قاعده است، چون لا یزمن به صحیح، لا یزمن به صحیح العاریه، فکیف یزمن به فاسد العاریه در باب محرم. خب دوستا خودی چند تا جواب میتونه داشته باشه. مثلا بگیم در باب محرم، حیث محرم یه حیث اضافیه به او جهت زمانی پیش اومده، نه به حیث عاریه به ما انها عاریتون. این میتونه یه جواب باشه، بعضی از این راه رفتن، چون دیگه عاریه به ماهی عاریه نیست، الان عاریه محرمه. خب یک، شیخ از این راه نمیره. شیخ میگه آقا یه عنایتی کنید، چرا گفتن زمان بالقیمه است؟ خب زمان داره دیگه، زمان داره، آقا برو سید پسش بده. چرا گفتن زمان بالقیمه است؟ این نکته ای توش لا بود. تو آره یه نفر پیدا نمیکنی بگه زمان بالقیمه نیست، کسی نمیگه اصل زمان، میگن زمان بالقیمه. نکته ای داره، نکتهش چیه؟ پس معلوم میشد که انگار اینا عین رو تالف دیدنه، این تلف شده، رضا رجع الکلام الان بدل، نوبت رسیده به قیمت. خب چرا این رو تالف دیدن؟ چون وجب علی المحرمه که آزاد کنه، ارسال و سید آزاد کنه بره، درست شد آقا؟ خب حالا اینجا به اینجا که برسی معما حل میشه. پس چون شارع و اوجب علی المحرم که سید رو آزاد کن، این ایجاب به منزلت تلفه، اما این تلف نیست، اتلافه. چون کی آزاد میکنه؟ محرم. به ید تو آزاد میشه. ممکنه تو بگی آقا وقتی من با مجوز شرعی آزاد کردم دیگه این اتلاف نیست. جواب، چون تو اخذش برات حرام بوده، این مجوزه اثرگذار، راست میگی، در جاهایی که در فقه جوزک المالک او شارع فلیس علیک شی، اگر مالک یا شارع تجویزی کرد، تجویز مصادفه با عدم زمانه، این خوبه، فرضم میکنیم اینو ما تو فقه قبول داریم ازتون، اما اینجا در این ما نحن فی اقدام اولی تو معنی هم بوده، و این ایجاب الارسال دنباله اون ارتکاب نهی توه، نه تجویز ابتدایی شارع که اثرگذار باشد عدم زمان را. پس ایجاب و شارع ارسال سید را به منزله موسی ایتی که گفتم برای چی بود آقا؟ شبهه جواب دادم، انقلت کردم جوابش دادم، انقلت رفت، برمیگریم ادامه بحث. ایجاب شارع به منزله، ایجاب شارع بر تو سبب میشه تو سید را آزاد کنی، پس اتلفتهو. خب اتلفتهو، من اتلف مال الخیر فهو لهو زامه. پس اینجا زمان هست، زمان تالف هم هست، لذا رجع الکلام الال قیمه. این زمانم از باب جریان قاعده من اتلفه و هیچ ربطی به عقد فاسد نداره. بفرما آقای رؤوف بنا.
از قضای کسی استفاده کنیم بعد بعدن پولشو بدیم، خب این که فهمیدین شعار اگر جایی دست جواز بده پس این دیگه زمان
گفتم سلم نه، نگفتم که قاعده رو قبول دارم، میگم آقا یه کسی قاعده رو قبول داره، چون قاعده قائل داره، اونا میشن مثال مخور، نمی قاعده تخصیص نمیخوره، اما اونا میشن موارد خاص، اونا میشن موارد خاص، اما فی الجمله تجویز شارع میتونه اثر عدم زمان، میگیم اینجا سه حرفا رو نزنید، چون اینجا این تجویز خودش ابتدا به ساکن نیست، این تجویز به خاطر ارتکاب عصیانی قبلی توه، مکافات عملته، چه کارت کنیم دیگه، تقصیر خودت بود اول، لذا اینجا دیگه این تجویز قطعا، حتی اگه جایی اثر کنه اینجا اثر، اینجا اصلا توهمش نیست که اثر کنه، خواستیم این رو رد کنیم، بلا تو بو قاعده رو قبول ندارم، خودی اصلا اشکال از اساس منتفیه، درست شد آقا؟
خب بخونیم عبارت. معلوم شد بچه جوری زمان رو در آوردیم از قاعده لایز من رفتیم تو من اطلف. ببین تمرکز کردیم سر زمان بل قیمه، از اینجا قصه شروع شد. بخونیم عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه یشکل اضطرار القاعده فی موارد. دوستان یه نکته ای ببین، این ثم میتونست قبل اجاره گفته بشه که اجاره هم یکی مثال نقض باشه. بذار شیخم تو آخرش چی بگو؟ فالقاعده المذکوره غیر مخصصه ولا متخصصه. یعنی که هنه توهم شده بود که اجاره نقض قاعده است، ها؟ که یا بگیم قاعده رو خراب میکنه یا بگیم هست قاعده این تخصیصش میزنه، ها؟ شیخ گفت خواه. لذا این بیان نشونه که اجاره خودش از نقوض بود، میشد اجاره هم تو باکس نقوض بشماریم، یک اجاره، دو آریه. لکن این جمله که انه اجاره رو از این جدا کرده، این تازه میشه اولین مثال نقضمون. لذا هم بحث شده که آقا چرا شیخی طوری نوشته، چی توش بوده، چرا اجاره رو جزء نقوض نیاورده مثلا. بحث هایی هم در گرفته. بعضی از شورا از اجاره شروع کردن به عنوان نقض شمردن، بعضی ها به خاطر ظاهر عبارت شیخ از آریه شروع کردن شمردن. ممکنه کسی بگه که اجاره رو که ما شیخ نشمرده به خاطر اینه که خودش قواسش بوده که این از اول تو معدای قاعد معدای عقد نیست. به این جهت جواهرم هم اینطور توضیح داد، به این جهت لعله بگیم نقض قاعده مستقیما شمرده نشده. و کیف کان فالامر واضح. دیگه حالا سر یه جمله که نمیشه یه همه نام آخر وقتی خب منها بالاخره حالا بعد از کتابا از اینجا شروع کردن شمارش رو، بعضیا این دو دیدن اجاره رو یک دیدن. ما فهمیدیم چرا الصید الذي استعاره المحرم من المحل. خب اینا قبلا موضوعش توضیح داده بودیم، یه بار خونده بودیمش. خب بناء علی فساد الاریه، فرضمون اینه که آریه محرم الان چون آریه تو صیده متعلق الاریه منهی عنه آریه فاسده، فانه حکمو به زمان المحرم للصیده بالقیمته، گفتن برو پولشو پس بده. مع ان صحیح العاریه لا یزمنو به سی عاریه زمان نداشت بجو علا فاسد که شد و پول بدیم. ولذا به خاطر امین قاعده ناقش الشهید و ثانی فی الزمان علا تقدیره یه صحت و الفساد. شهید گفته نه سیش زمان داره نه فسادش. آی کمی جمله بگیم، جمله لطیف. یادت شروع کردیم تاریخچه قاعده، گفتیم تأمل شهید فیها. بعدن من براتون توضیح دادم سر عقد مسابقه و اینا که شهید ثانی نگفته قاعده رو قبول ندارم، گفته ما دلیل نداریم که این قاعده رو چجور تقریر کردم براتون. قاعده رو به عنوان یه قالب داشته باشیم تو فقه تطبیقش بدیم، هر جا فقها ها قاعده توش استفاده کردن استفاده میکنیم. اما قاعده مثل کل شله کتاهایی که هر جا ضابطه قاعده پیاده بشه بریم فتوا رو با قاعده بدیم، این قاعده قاعده استنباط قاعده درجه دویه، هر جا پیادش کردن ما هم میریم استفاده میکنیم. اما الان ببین شهید ثانی داره چجور باش برخورد میکنه. شهید داره برعکس اون چیزی که اونجا ازش نقل کردیم برخورد میکنه. فهمیدم شو اون نقلمون نقل کاملی نبوده، فقط نگاهمون رو دوختیم به یه عبارت از تو عقد مسابقه شهید ثانی. و الا اگر سایر عبارات چه جمع میکردیم همینطور که الان داریم سایر عبارات جمع میکنیم، شاید دیگه اونها خودمون شهید ثانی هم نمیکردیم. بعد آقای کریمی چی میشد؟ قاعده اجماعی میشد، کلش یکسان میشد، چون تنها مخالف جدیمون شهید ثانی بود. الان قاعده دیگه مشکلش حل میشد. خب با کیف کن بریم بعدی. اینا صبح که میشه مثلا خواب ندارن، خوراک ندارن، صبح که میشه از ساعت 6 صبح شروع میکنن تبلیغات انتخابات. شورای شهری هم جدیدن پیام میفرستن دیگه، قدیم شورای شهر کلاسش قد نبود پیام بفرسته. خب جانم نه گفته آریه، نه صحیحش زمان داره نه فاسدش. نه خب میدونیم همین ولزا، لزا مال چیه؟ ولزالک نه مشاله بابا زاب همین آریت و سید فرع فقیر. نه نه بابا معلوم خدی عزیتون لکه. حالا حالا که ایطور شد و کلف و که میریم مسالک این بخش رو نگاه میکنی که دیگه معلوم بشه شما اشتباه میکنه. بذار بندازمش تو چارچوب معرفه شاید داره ببینیم لعل من اشتباه کردم، شما برو یه نگاهی بکن بعد اگرم من اشتباه کردم به منم بگو، اگرم درست گفتم هم به من بگو انشاءالله. خب بله شیراز اونم تو بهار. وا اسفا من خجلتی و افتضاحی. حاج آقای رحیمی پشت داره. یه بار دیگه بگو کجا میشنم؟ ها ریکوردر خواهی حاج آقا الان پشت داره، صدا تا پنجره میره اونجا. الان شما باید بری پاسخگو باشی انشاءالله. نه بعد اون موقع آره سمخت. الا ان یقال ان وجه زمان سیده. حالا شیخ جواب میده آقا نقض رو میخواییم خراب کنیم. حالا نقض شد این رفقا عزیزا بزرگوارا اگر قاعده دلیل محکم داشته باشه و نقوضی پیدا بشود این نقوض رو تلاش میکنیم موضوعا خارج کنیم، نشد میشن تخصیص قاعده، چون فقه تخصیص میخوره اشکالی نه. اما اگه قاعده دلیل شلوول باشه، دلیلش از اجماعات و شهرتا درست شده باشه، ها حسینی عزیز آقا بعدهو اومدیم دیدیم نه یه نقض، نه دو نقض، نه سه نقض، نه چهار نقض، یه دفعه 7-8 تا نقض پیدا شد، اجماعا میترکن، قاعده بی دلیل میشه. نقض فایدهش برای بحث فقهی ما اینه، اگر دلیلمون محکم باشه نقض میشه تخصیص قاعده دیگه، قاعده قاعده غیر مخصصی نیست. تو فقه قواعد غیر مخصص خیلی قویه. کجاها نونش میخوریم؟ وحدت تو تعارضا انشاءالله. سیعتی اگه خدا عمری بهتون بده و بخونید تعادل تراجی شیخ رو، اونجا روش جمع رو میبینید. بود میخوندید توی اصول عملیه و تعادل تراجی میخونید تعارض عامینه منوج، بعد میگفتیم اینجا تعارض مستقره، رجع الکلام الى الاصول عملیه. خب اونجا ممکنه حق بدیم به یه قاعده ای ولو من وجهن، اما این قاعده تا حالا تو فقه تخصیص نخورده، یکی از وجوه مزیت قوی برای قواعد ای بشه. لذا این مهمه که ما تو فقه که قرار میگیریم بفهمیم کدوم قواعد غیر مخصصن کدوم قواعد مخصصن، این خیلی مهمه برامون. حالا در مانع نفی نه اصل قاعده هم دلیلش نخوندیمه، بگو اگر اصل قاعده دلیل محکم و قرص و قائمی نداشت فقط یه عطفش کردیم به اصل، یا مثلا اجماعات کنار این عطف اومدن کار تمام کردن، بعد نقوزمون اگه به عدد قابل توجهی برسن ممکنه اصل قاعده رو تحت شعاع قرار بدن، لااقل مثل اون چیزی که شهید سایی نقل کردیم بشیم، بگیم هر جا که افتوبه افتینابه و هر جا که مشهور فتوا ندادن حق استفاده قاعده رو نداریم. اما اگر دلیلمون دلیل محکم و معتبری شد، مثل خود اصل قاعده که دلیل شد احترام و لازره رو علیت و اقدام و ها، اگر دلیلمون دلیل محکمی شد این موارد قاعده رو تخصیص میزنه، اگر تخصیص نه قاعده دیگه او قاعده های درجه یک یک جنسشون اعلای واتر پروف ضد آب دیگه هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه، خارج میشه قاعده ضربه هم میخوره. خب الا ان یقال ان وجه زمان سید. خب چرا ما قائل به زمان شدیم؟ وجه زمان سه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم وجهش قاعده نیست، وجهش اتلافه. بریم بعد البناء علا، آقا مقدمش بیار، علا بعد البناء علا انهو یجب و علی المحرمه، چه چیزی یجب؟ ارسال الصید و اداء قیمته. چرا گفتن زمان بالقیمه؟ چرا گفتن صید واجب ارسالش؟ به این دلیل بود که ان المستقر علی المحرم قهرن. آقا این قهرن مال چیه؟ چون شارع برش واجب کرده که صید رو آزاد کن، دیگه دست خودش نیست. اما این واجب کردن دنباله اون ارتکاب و که نهی سابق را، چرا نهی رو ارتکاب کردی؟ اونجا میاد قهرن هست اما مضر نیست. بعد العاریه ان المستقر علیه القیمه للعیب، یعنی تلف، یعنی حتی اگر تو اگه آزادش هم نکردی باید قیمت چه بپردازی، چون این فی حکم تلفه، تلف حکم شعاره گفته، تلف شعاره گفته واجب آزادش کن. وقتی تو شد فوجوب و دفع القیمه ثابتون قبل تلف، قبل اینکه تو آزادش هم کنی قیمت برد ثابته. چرا؟ چون این در حکم تلفه، محکوم به تلفه. چون چرا؟ به سبب وجوب الاتلاف. خب وقتی اتلاف شد الذی هو سبب لزمان ملک الغیب فی کل عقده، اتلاف خودش یکی از مثبتات زمانه، من اتلاف مال الغیب فهو ولو زامن، لا به سبب تلف. نمیخوایم بگیم تلف که شد تو زامنی اما قیمت، همین که تو باید آزادش کنی پس وجب علیک الاتلاف، وجب علیک الاتلاف قیمت رو اوورد، سواء که تو دوباره اسیانه به این واجبم انجام بدی و آزادش نکنی یا آزادش کنی. ارسلت و عملم ترسل، این وجب علیک الاتلاف. تمام. نهیه و وجوب ارسال دو تا رو با هم بگو، یه نهی داشت نگیرش، حالا که گرفتیش سریع آزادش کن. بله مجموعش رو دارم میگم، میگم مجموعش رو هم باید بگیم. خب تمام، بریم مثال نقض، مثال نقض دو تمام، مثال نقض سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت من این خونه رو فروختم به زید، این خونه رو فروختم به زید، جناب زید دو ماه دو هفته اول تو خونه ننشست، درست شد؟ دو روز اومد تو خونه مشکل پیدا کرد، اومد پیشم که آقا بیا بریم معامله رو اقاله کنی، یا شرط الخیاری براش گذاشته بودیم مثلا خواست از خیارش استفاده کنه یا هرچی، درست شد؟ حالا بیعه دیگه، این که مضمونه بود به زمان عوضی، وجه و ثمنی که گذاشته بودیم به عنوان عوض از این بیت، درست شد؟ باید رد بشه، که ما اینکه این بیت هم باید استرداد بشه، این دعوانه داره. تمام. حالا میرین سراغ منفعت، میگن مشهور اون منافع بیت که استیفا شد اونا هم زمان داره، اونا زمان داره. اما اون منافعی که استیفا نشد زمان نداره. تمام. خب این مسئله خودش معادل چند درجه است، درجه چنده، باید جهات مختلفی داره تو این مسئله فقهی که باید بررسی کنیم. ما فعلا یکیشو کار داریم برای بحثمون، او یکی اینه منافع غیر مستوفا زمان ندارد. میگه نه، میگه اقاله کردی هیچ زمانی هم نسبت به منافع گردنت، لذا اگر تو خونه اصلا ننشستی بعد اومدی معامله رو فسخ کردی، فقط ثمن عین به هیچ زمانی هم عین رو رد میکنی، ثمن چه میگیری؟ هیچ زمانی هم نسبت به منفعت البیت و سکنا به ذمت نمیاد. حالا اما اذا صارت المعاملات فاسدتا، ما این معامله فاسد شد چیکار میکنی؟ اینجا باز دوباره یه عده‌ای گفتن نه هیچ زمانی نیست، خب مشکلی هم نیست، نقضی هم نیست. یه عده‌ای فتوا دادن که اینجا تو این مثال اون منافع غیر مستوفا مضمونن، منافع غیر مستوفا مضمونن. اگه اینطور باشه بعد اون موقع میگیم پا این صحیحش نسبت به منافع غیر مستوفا زمان نداشت، لا یزمن، اون روزی که صحیح بود نسبت به مستوفا غیر مستوفا، فکیفه یزمنو به فاسده، اما حالا که معامل فاسده نسبت به غیر مستوفا زمان داره. پس رکز البحث بر منافع مستوفا غیر مستوفا، شیخ بحثو متمرکز کرد رو غیر مستوفا، رو غیر مستوفا تو صحیح زمان نیست اما تو فاسد زمان هست، این میشه نقض. هم یه تیکر بخونم، و یشکل اطراد القاعده ایزن فی المبیع، کجا فاسدن بیعش فاسد بود، نه مبیع فاسده ها، حال از مبیع نیست تا حال از بیعه ها، به نسبت الی المنافع التی لم یستوفها، نسبت به اون منافعی که استیفاء نشدند. ببین یه عین داره، یه مستوفا داره، یه غیر مستوفا، دعوا رو بردیم رو غیر، رو دوتا دیگه هم دعوا هست، اما الان ما فعلا کاری با اون دوتا نداریم، نفش قبرش نکنید. فإن هذه المنافع، هذه این غیر مستوفاها، غیر مضمونه فی العقد الصحیح، درست شد؟ یعنی اگر شما توی خونه بودی، بلش کن بلش کن، نمیگم به دعوایی درست میشه، معنی همینقدر واضحه، خودم دارم نبش قبل میکنم، معنی ها این من یه گوشه کتاب اینه بنویسید، برید مسئله نماعات متصل و منفصل یه بار دیگه تو شرح لمعه نگاه کنید، همش دعواییه این فرق. لذا ایفا نقض آموزشیه نه نقض علمی، چون هیچ طرفش اجماعی نیست، اگر اجماع داشتیم تو ایفا بعد میگفتیم نقض قاعده است، اما اختلافیه، همش هم اختلافیه، ادعی میگن هست ادعی میگن نیست، خب نیست دیگه، دعوایی نداره، نقضی هم وجود نداره. وقتی میخوایم نقض پیدا کنیم، نقض بیین و منجز، وقتی که نقض اجماعی باشه یا علاقه شهرت محققی توش باشه، اما وقتی اینجا نقض به شدت اختلافیه، ما ان المنافع مضمونتون فی العقد الفاسد، ان المنافع نه جمعی منافع، جمعی منافع درسته، اما الان دعوامون سر کدوم منفعته؟ غیر مضمونه ها، غیر مصطفه ها. تمام شد آقا؟ یه اشکال. حالا یه کسی به یه اشکال جواب میده، یه کسی به یه اشکال جواب میده، میگه خدا خیرت بده، ما اصلا اشکال قبول نداریم ازتون، تو زدی بحثو خراب کردی، لم بحث بگو تا حکم معلوم بشه. لم بحث چیه؟ تملیک العین، تملیک المنافع، استیفاء العین، استیفاء المنافع. لذا اصلا منافع تقسیم نمیشن به مستوفا و غیر مستوفا، منافع همه رو بریز تو گونی درش ببند، ای گونیه هم با زنجیر ببندش به عین، عین که مضمونه بود جمعی منافع مضمونه، وقتی در صحیح مضمون است جمعی منافع مضمون است، وقتی در فاسدش هم مضمون است جمعی منافعش هم مضمون است. ما یه حرف بالا رو قبول نداریم. بخون الا ان یقال ان زمان العین یستت با من، کم کم میگم توضیح میدم چون حجم زیاد شده، خب قاطی نشه اینا با هم، ان زمان العین یستت با زمان المنافع جمیعا، نظرم اصلا منفعت مصطفى غیر مصطفى نداره، ملاکش اینه استیفاء عین، سلطه علی العین، حبس العین هر چی شما برای عین بگی مساوی بذار فرضیه لوازی از موازات ماده و انرژی همش با هم هم نمیشه هم کم و زیاد نمیشه هر وقت عین تو هر چی برای عینی گفتی گفتی تسلیت علل عین تسلیت علل منفعه است حبس العین حبس المنفعه است استیفاء العین استیفاء المنفعه است مثلا اینا هم دیگه جدا نمیشن عین از منفعت جدا میشه فضلا از اینکه منافع تقسیم بشن به این منفعت مستوفا و منفعت خیره دو تا مقدمه رو داره میزنه ها دو تا مقدمه رو داریم میذاریم یستتبه فی العقد السیئ والفاسد لذا نقضی هم وجود نداره اصلا آقا اشتباه کردی این قصه منافع قصه عکس قاعده نیست قصه بگو وحدت اصل قاعده است ببین الان ما می‌خواستیم تو اشکال چی گفتیم گفتیم منافع غیر مستوفا لا یزمن در عقد سعی چی جور فاسدش یزمن آوردیمش تو لاینه لا یزمن فلا یزمن یعنی شد عکس قاعده عکس غیر اصطلاحی قاعده مستشکل بابا اشتباه کردی اصلا این مساق اصل قاعده است چرا چون من انما اطابعان للعه وقتی انما اطابعان در یاشاش هم اشکاله رو میگه انما اطابعان للعین یزمنو به سریعه فیزمنو به فاسه اصلا کاری به عکس قاعده نداریم ای کجا رفت این آقای جان یه از اصلا گوه اصلا حسنی وجود نداشت هر به چیز از رو هوا اصلا این عکس قاعده اینجا نباید میومد تو اشتباه کردی شیخ جواب میده میگه پدر مادر آمرزیده شیر پاک خورده شیر حلال خورده پی چه حرفیه تو میزنی دیگه قرار نشده قد بدیهیات انکار کنی درسته؟ تو اقد واضح داری بدیهیات انکار میکنی راست راست تو دوربین نگاه میکنه و انکار میکنه های طوری شد میگه بابا خواهی طور نیست خصیه میگیم چرا؟ شیخ توضیح میده میگه بابا ببینید قصه چه شکلیه این قصه چه شکلیه مستشکل یه حقی داره حالا نمیگم شما نقضش قبول کن شما بگو آقا ما ای برشم غیر زمان یا بگو دو طرف زمان قائلیم اشکال نداره گفتم اختلافیه شما بگو فتوا من اینه که در هر دو طرف زمانیه در هر دو طرف غیر زمانیه اما نه یا اصل قضیه رو که این مصداق عکس قاعده است انکار کن چرا توضیح ازاله آقا بی که انجام شد بی تملیک العین یا تملیک المنفعه تملیک العین لذا ان شاء الله تو احکام عوضی شروط عوضی اونجا براتون یه جمله میگیم میگیم که آقا وقتی بحث نماعات پیش میاد میگیم آقا ان الثمن یقابل چه چیزی را این را میگیم به حسب اختیار متعاقده ممکنه متعاقد گفته با آقا یکی از نماعات چیه بچه حیوان بچه تو شکمشه درست شد الان میگیم زمن تارتن فی قبال از این حیوان و ولدش تارتن فی قبال خود حیوان فقط یه حرفا رو که میزنیم این نشون میده که سمن در ازای عینه اما عین چیه باید معلوم کنیم منافع یعنی تابع یعنی اصل نیست یعنی توی مبیع اسمش ذکر برای بهش میگن منفعت ولی اگه اسمش تو مبیع ذکر شد میشه چی بهش میگن عین میگیم عین میگیم مبیع ما این دو تاه نه این فقط وقتی میگیم منفعت یعنی سمن در ازایش نیست خب وقتی سمن در ازایش نیست منافع از معدای بیع تو خارجه تو طوری داری تحلیلش میکنی که انگار منافع داخل خود معدای بیع بوده برای گفتم راست راست نگامون میکنه خلاف بدی حرف میزنه بابا قربون شکل ما خیلی راحته تو بیا بگو که آقا بگو آقا من چون مسئله اختلافیه من در مورد نماعات غیر مستوفات کذا قائلم اینه بگو تمامش کنی خوبه اما نیا بگو ای اصلا مصداق عکس قاعده ای مثل اجاره هست اجاره بود ای تو معدای مستقیم اجاره نبود گفتیم مستاق لا یزمنه، اینجا هم منفعت تو مستاق مستقیم معامله نیست، لذا مستاق لا یزمنه. بخونیم عبارت چه؟ بفی نظرو این جواب به درد نمیخوره. این جواب یعنی چی؟ یعنی الا ان یقال به درد نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی رجع الاشکال دوباره. خب بخون لان نفس المنفعه، لان نفس المنفعه غیر مضمونه به شیء فی العقد الصحیح. آخه منفعت که عروض اول زمان معاوضی نداشت، پولی در قبالش ندادیم ما، اصلا اسم منفعت یعنی تبع بودن. و الا اگر ثمن قرار بود در مقابلش قرار بگیره، یوزع علیه الثمن، اون میگم اون میگم جزء مبیع عین ما بود اون موقع، جزء مبیعمون بود اون موقع، مبیعمون مرکب میشد اون موقع. لان الثمن انما هو بازاء العین دون المنافع. پس منافع زمان نداشت، زمان معاوض اقدام علی زمان نکردیم در مورد منافع، لذا وجدانا منافع مستاق لا یزمنه. شما نیا اصلش رو انکار کن. پس اشکال زنده شد دوباره، دیگه شیخ جواب نمیده. گفتم جوابش هم واضحه، بخاطر مسئله اختلافیه. آقا ما در مورد منافع طوری قائل نیستیم، ما این فتوا رو نمیدیم. تمام. نه نمیشه. نه میشه مثل اجاره موسوی. گفتم مثل اجاره، مگه شیخ در مورد اجاره چی گفت؟ کلام جواهر رو نپذیرفت. جواهر میگفت این اصلا موضوع قاعده نیست، شیخ گفت نه موضوع عکسه، چون لا یزمن عکس لا سالبه است، سالبه همه رو میگیره. هرچی که تو قاعده، هرچی که تو عقد نیومد لواحق شد مستاق لا یزمنه. چرا؟ چون اقدام علی معاوضه و اقدام علی زمان نکردیم، توش میشه لا یزمن. خب تمام شد، بریم مسئله بعدی، نقض بعدی. نقض بعدی آقا حیوانه بود، همی علا گفتم باردار بود، حیوانه بود گفتم باردار بود. خب خواستن حیوانه رو بفروشن، بزی بود، بچه ای هم تو شکمش بود، خواستن برن بفروشنش. علا آقا عنایت علا فرضین، اما متعاقدان عقدشون رو بر بز به علاوه بچه تو شکم بستن، خب دوتاش عوضه مبیعه، دوتاش هم زمان داره، یزمن به سه یزمن، دعوایی نداری. یه بار مبیعه خود این بزه است، خود این غنمه است، گوسفنده است، این گاوه است، خودشه فقط، اون حملش مورد معامله نیست. پس چی میه؟ امانی، امانت میمونه تو شکم این حیوان تا به دنیا که اومد، افراد و تفرید میمونه، تحویل میدیم به بایع اول مالک. درست شد آقا؟ خب حالا اگر معامله همینطور بره تا آخر، معامله هم صحیحه، منم هم مال خودمه، بچه‌ش هم که به دنیا اومد زنگ میزنم بایع بیا ببرش، دعوایی هم نداریم. اما اگر معامله فاسد شد، مشهور یا ادعی فتوا دادن این معامله، فتوا دادن که این حمل مورد زمانه، بعد میگن خب چجور اون اولش زمان نداشت الان زماندار شد؟ درست شد؟ اینجا شد دعوا. شهید اول گفته منظورشون این نبوده که حمل جزو مبی نیست و معامله فاسد شد زمان دارد، یعنی اینی که شما گفتید. عبارتشون تو موضوع بس مبهمه، لعل اونا حمله را جزو مبیع دیدنه و معامله فاسد شده لذا گفتن زمان داره. شیخ میخواهم این توجیه شهید کافی که این لغز نباشه. بخونی و یوم که نقض القاعده ایزن و حمل المبیع، حمل مبیع، نه هم یعنی بذارش داره کولت ببرش، حمل مبیع یعنی حامل مبیع، بله، و حمل مبیع فاسده، بله. اینجا او عبارت هایی که اگر شنید ترجمه تحت لفظی کنی قطعا امتحان شفایی ردت میکنه. بله حمله، حملش کرد مبیه را در حالی که فاسد بود. چه چیزی فاسد بود؟ کی؟ کجا؟ خب مبیه بارداره، بیعم فاسده، علا ما سر رحبهی فی المبسود. خب چی فتوار داده؟ مبسود دیگه، شرای محقق هلی دیگه، تذکر علامه هلی دیگه، تحریر علامه هلی. فتواشون چیه؟ من کونهی مزمونن علن مشتری، چون معامله فاسده، این بچه، این ولد، این جنین مزمونه است. البته مقابلم داره، خلافا للشهیده و المحقق الثانی و بعض آخر ادهی هم گفت طبعا للعلامه فعل قواعد، نه علامه در تحریر که او بود، علامه در قواعدی بود. خب حالا اشکال چیه؟ آقا همین که مسئله اختلافی شد، خود این جوابه، خود این جواب، ما ایوری فتوا میدیم دیگه، نقضی وجود نداره. حالا کلام اونا رو باید توجیه کنیم، توجیهش هم شهید اول الان میگیم. اول اشکال بگو ان الحمله غیر مضمون فی البیع السی، البته بناء علی ان الحمله لیل بایه هم جزء عین، جزء عوض، جزء مبیع نباشه. و عن الدروس توجیه کلام العلامه به ما ازشتر تدخول و فلبه، علامه بود در تحریر فتوا داد مثل شیخ طوسی، شهید اول فتوا علامه رو توجیه کرد، چون علامه دو تا فتوا داد، یکی در قواعد گفته زمان نیست، اما یکی در تحریر گفته زمان است. عبارت تحریر توجیه کرد شهید اول، گفت علامه منظورش اونجا که گفته زمان هست، به ما ازشتر تدخول و فلبه، اونجایی که شرط شد که حمل هم جزو مبیع قرار بگیره، یعنی یوزع علیه الثمن، اونجا داره میگه. و حین اذن دیگه لا نقض علی القاعده. آقا اگه عبارتاشون هم توجیه هم نکنیم، باز مسئله اختلافیه، هر کی اون بر فتوا داد بگه نقض قاعده است، هر کی بر فتوا داد بگه نقض قاعده نیست، لكن عبارت اون قابل توجیه، چون موضوع بحثش منقح نیست. تمام شد جانم؟ نفهمیدم. یادمون امانیه، یکی جزء مبیع یکی نیست، نمیتونم خواهد توشی که حیوان درش بیاریم. پس مالک راضی شده که یه امانت بمونه پیشت تا وقتی امکان انفصال شد بیم ببریمش. قهریه دیگه، این رای غرزی نیست، یعنی وقتی ما میخواییم اینو بفروشیم، نمیشه هم بچه را توشی کمش در بیاریم، نمیخواییم من بچه را بفروشیم، چیکار با بکنی؟ یا باید اصلا کلن خیر فروختن ای بگذاریم، یا اگه فروختیمش باید امانت بمونه. تمام شد. یه نقض دیگه هم بگم، یه نقض دیگه. آقا من و آقای محمد مطلق شریک شدیم با هم در وجه اون مال مورد شراکتمون، حق تصرف داریم، اشکالی هم نداره، اما اگر شراکتمون فاسد شد، تصرفمون باطله و زمانیه. میگن آقا اینم نقضه، یمکن ان نقضه ایزن به شرکت فاسده، کجا؟ بناهن علا انه لا یجوز التصرف به ها، به شرکت فاسده، وقتی شرکت فاسده حق تصرف نداریم تو مال. فاخذ المال المشترک حین ازن عدوانا موجبون لزمان، اینجا اگر رفتی تو دیگه در حالی که معامل فاسده اخذ کردی، اخذت هم عدوانیه، موجب زمانم میشه. بعد اون موقع میگم پس شرکت صحیحش زمان نداشت، چون فاسدش. حالا شیخ چرا این جواب نداده اصلا؟ باشه هیچ ولش کرده گذاشت رفته، چون اصلا یه دعواییه، یه دعواییه تو تفکیک بین شرکت و صلح. موضوع شرکت، ما باید کتاب بریم تو فقه، دوباره بریم تو فقه ببینیم شرکت اصلا موضوعش توش اختیار خوابیده یا نه. الان عبارت مثلا امام تو تحریر رو نگاه کنید، به خلاف عروه، امام میگه شرکت کجاست؟ جاییه که مزجا به اختیار ما. عروه میگه مزجه، مزج قهری هم شرکته. اونایی که میگن مزجا، یه طور فکر میکنن در مورد شرکت، یعنی قهری ها رو شرکت اصلا حساب نمیکنن. اونایی که قهری هم شرکت میدونن، یه طور دیگه باید نظر بدن. حالا چرا من این مقدمه رو گفتم؟ شرکت
یه برادر دوقلو داره به اسم صلح قهری. وقتی شرکت فاسد میشه، این یه بار میش میگیم تو شرکت فاسده ای، لا یزمنو به سعی یزمن به فاسده. ها؟ یه بار میش میگیم تو همین که از شرکت قهری در اومدی افتادی تو بغل صلحه، از شرکت در اومدی فاسد شدی افتادی تو بغل صلحه قهری. عنوان صلح قهری برات بار میشه، احکام صلح قهری هم برات بار میشه. اینجا نه به خاطر لایزمن، به خاطری که اصلا عنوانش شده صلح قهری. صلح قهری احکام داره، یکی از احکامش اینه که کسی حق تصرف در مال قبل از صلح نداره. لذا اصلا این نقض بحث نیست. ببین این نقض در چه صورتیه؟ ببین مثل که تغییر عنوان درست شد. تا روزی که شرکت بود اما فاسده و هیچ عنوان دیگری برش صادق نبود، بهش گفتیم تو شرکت فاسده ای. اما الان بهش میگن صلح قهری. صلح قهری احکام داره دیگه، لازم نیست ما نگاهی به مالا یزمن داشته باشیم. و صل علی محمد و آل محمد.